بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. بحث ما پیرامون مباحث شیطان شد، بحث های ابلیس نامه و شیطان شناسی در میان علمای ما سبک های متعددی داره. بعضی ها دستبندی به همین شکلی که ما پیگیریم دنبال میکنن، بعضی ها پراکنده کالاهای شیطان، ابزارهای شیطان، خانه شیطان، یه سینه نفاق، مهمترین غذای شیطان، شیطان از چی غذا میخور. اینجوری به صورت داستانوار بعضی ها گفتن. یه مطلب مهمی که در روایات ما در مورد شیطان اومده این بحث این که در دعا هست ان کان خدایا ان کان عمر من شده مرتعا للشیطان، اگه عمر من شده چراگاه شیطان شده، محل چریدن شیطان شده، فق بزنی خدایا جون منو بگیر. امروز میخوام یه خورده در مورد این مسئله صحبت کنیم. چی میشه عمر انسان میشه مرتع شیطان؟ اجمالا بدونید در روایات شیطان شناسی داریم، اینو بدونید هر کسی شیطان داره، بی برو برگرد. اما این شیطان ها با هم فرق دارن، بعضی یه دونه دو تا شیطان دارن، بعضی ها میگه چند هزار شیطان موکل اونن، انواع شیاطین سراغش میاد. در یکی از داستان‌ها و روایاتی که داره در عصر مدینه پیامبر، هنگام فوت یکی از اهل مدینه میگه سکک مدینه، کوچه‌های مدینه پر شده بود از شیاطین، چون یکی از زمان‌هایی که شیطان بنا داره سراغ آدم بیاد، یه جاهایی خیلی سراغ آدم میاد، یکی سر سفره است، خیلی سراغ انسان، و باید کاری کنید سر سفرتون نیاد، و اگر سر سفرتون اومد و غذای شیطانی شد کارهایی میکنه ها. یکیش هنگام انعقاد نطفه است، تولد، خیلی اونجا اصرار داره حضور داشته باشه، اصرار داره، چون میدونه ریشه اون موقع است دیگه. یکی هم هنگام مرگ عاقبت به خیریه، اون لحظه آخر که انسان سخت محتاج اون موقع، سخت محتاج اون موقع. در بحث‌های معاد امسال عرض کردیم که یکی از سخت‌ترین ساعت‌ها، سلام علی یوم ولد، انبیاء الهی، اولیاء الهی، یکی از وعده‌هایی که خدا در مورد اونها داده اینه هنگام تولدشون سلام، یعنی سلامتی، یعنی خدا اونجا حفظشون کرده، عصمت. یوم اموت، اونم یک لحظه دوم که خیلی سخته، اون لحظه مرگه، آدم سالم بمیره با اسلام، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مرگتون باید در حال اسلام باشه، در حال ایمان باشه، در حال اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین باشه، اینجوری بمیرید، مرگتون این گونه باشه. یکیش موقع مرگ که ساعت خیلی سختیه، میگه همه شیاطینی که از طفولیت با انسان ور رفتن، شیطان بازی، شیطان سرگرمی، شیطان پرت و پلاگویی، شیطان شهوت تو نوجوانی، همه چی اون موقع میان بالا سر آدم. این که میبینید بعضن میت پرت و پلا میگه، پرت و پلا نمیگه ها، داره خاطرات گذشتهشو مرور میکنه که بعضی شیطانیه، داره پرت و پلا میگه، شعر بچگی رو میخونه لحظه مرگش، چون اون شیطونی که تو بچگی با تمام مهارت اینو لای مغز این قرار داده میاد بالا سرش بازخوانی میخونه، یومین همون شعر رو میخونه. خیلی سخت، خیلی سخت. شهوت های سرکوب شده، شهوات و غرایزی که سرکوب شده، اصلاح نشده، سرکوب شده، یعنی نتونستی بهش برسی، میخواستی، نه اینکه دست برداشتی، دست بر نداشتی، اون موقع بیدار میشه. نفرت ها، کینه ها، نظامی که بالا سرش بودیم هی بهش میگفتیم بگو لا اله الا الله، شعر میخوند، حمام المنجابی. چیه داستان منجاب؟ چیه یا حضرت عباس؟ تو بحثا گفتیم آقا نزن، نزن نمیگم، چی بود ساعت؟ ساعت اون زمین قدیم ساعت خیلی سه گرونی بود، هر کی نداشت تو خونش، خیلی سو بزرگی بود، مثل ماشین خریدن بود کسی تو خونش ساعت بود، یعنی خیلی آدم منظمیه دیگه. الان اینجوریه دیگه، طرف کامپیوتر میگه انگار پیشرفته است، خیال میکنه پیشرفته است، اینجوری فکر میکنن. مردم همیشه با حاشیه ها سعی میکنن خودشونو جبران کنن. میگه لحظه مرگ اومد بگیره، گفت نگو، نزن نمیگم، نزن نمیگم، آتیش نزن نمیگم، تمام قراردادهای مالیشو میگه وقتی دعا کردن از دنیا نرفت، وقتی به دنیا اومد گفت تمام قراردادهای مالی رو شیطون آورده بود جلو، میگفت کبریت میزنم، قراردادهای مالی مهم، منم نمیدونستم که، میگفت نه بگی آتیش میزنم. میدونه چی رو دوست داری، میدونه از چی نگرانی، میدونه چی به همت میریزه، همونو میاره جلوت. لذا میفرمودن اینا رو قبل از اینکه به لحظه مرگ برسید درستش کن. یکی از زمانها این موقع است، شیاطین سراغ آدم میان. رد شیم از بحث، خیلی طولانی اینا. بعضی وقتا بعضی از آدما چون لقمهه، نطفهه، همه یه خورده اشکالی داشته، صد تا شیطان با این ور میرن. هم غرور داره، هم یه ذره حسد داره، هم یه ذره طمع سر حالا افسار گسیخته داره، اضافه میخوره، معاملات رو یه ذره دقت نمیکنه، میاد سراغش، علاقه به پول داره، همینجور خورد خورد همه جا هست. خدا رحمت کنه، میفرمودن اینها هست همه سخت‌تره کارشون، توی یه نفس مشخص ندارن. لاتای قدیم یه اجراد داشت، میگفت همه چی این خرابه، این یه دونه خرابه، بعد باعث میشد بفهمه خرابیشون، چون باقی چیزاش درست بود، این یه دونه خرابه. اقرار میکرد، دنبال میکرد، آخرم میکند، میکند، میگفت اینو حل کردم، الحمدلله ترک کردم، طیب چاقو میکشید دیگه، ولی برای نامردانم اینش آلودگی داشت. حالا محسن، حالا رضایی، طیب رضایی، من آلوده بود به این خبیثه، رجس من عمل شیطان، هی ترک میکرد، دوباره نمیتونست، تا آخر سر ترک کرد، درست حسابی هم ترک کرد. رفقاش میگفتن بابا بیا، گفت نه دیگه، گفت پسرش گفتم بابا تو 10 بار تصمیم گرفتی ولی دوباره برگشتی، گفت نه این دفعه جدیه. گفتم چرا؟ گفت خود امام حسین به خوابم اومده گفته فلانی داری میای ملاقات ما، خودتو پاک کن، خودتو پاک کن. اینجوری میشه آدم، یه ایراد میکنه، اما پناه بر خدا، دعا اینه، میگه اگر عمر من مرتع شیطان شده، یعنی چراگاه شیاطین شده، هی میاد از ساعت عمرم یه داد میزنم، یه غیبت میکنم، یه کنایه میزنم، یه توهین میکنم، یه همینجور داره میچره تو زندگی من، اگر اینجور شده فخبزنی عمر منو بگیر از من. میتونید که در دین مبین اسلام خودکشی حرامه، تو دعا هم میگن همیشه طول عمر بخواید از خدا، اما این یه دعا میگه بعضی عمرها یه جوری میشه که این آدم هرچی زودتر بمیره به نفعشه، هرچی زودتر. زندگی بعضی این گونه است، ما 3 مدل زندگی داریم. بعضی درجا میزنن، 20 ساله همون جاییست که هست. صبح گفتم همون جاست، تحولی پیدا نکرده. یه آدمیه، آدمیه که خب یه اشکالاتی داره هنوز هست، یه خوبی هم داره، همینجور هست، همینجور میره جلو. یه تعداد نه هر روز دارن بهتر میشن، یه اعمالی انجام میدن که این اعمال هر روز داره زندگیشونو بهتر میکنه. یه تعداد هم هستن نه هر روز داره وضعشون بدتر میشه. اینا میگه از خدا مرگ طلب کنن خوبه، بمیرن بهتره. مثال زدم صبح تو بازار بعضی ورشکست میشن، بعد چک به چک میکنن، از این میگیره به اون میده، از اون میگیره. اصطلاح بازاری ها اینه که بشین سر جات، دیگه معامله نکن، چون هر چی معامله کنه بدهیش چی میشه؟ بیشتر میشه، بدتر میشه، بدبختر میشه. اول 4 میلیارد بدهی داشت، 2 سال تو دوران ورشکستگی کار کرد، الان 12 میلیارد بدهی داره. چرا؟ چون متوقف نشد. بعضی عمرها اینجوری میشه، هر روز داره وضعش بدتر میشه، هر روز داره وضع بدتر. شما نگاه بکنید تو عصر انقلاب بعضی شخصیت ها اگه همون تو مبارزات از دنیا رفته بودن، شهید شده بودن، خیلی به نفعش بود. اومدن پیروز شدن، به عصر فتنه خوردن، بدبخت شدن، بیچاره شدن، بیچاره شدن. یه کارایی کردن که نباید میکردن. بلعم با اورا که داستان شیطان رو گفتیم دیگه، اومد سراغش. اگه یه سال قبل از اون فوت کرده بود خیلی به نفعش بود. از دعاهاست که خدایا ما رو به این فتنه ها نرسون. حالا اگر بعضی وقتا زمینش هم اینه که ما رو از دنیا ببری، از دنیا ببر، ما خراب نکنیم خودمون رو، خراب نکن. تو شاعر گفته که الهی حالا که شاعر تو شعر میگه که الهی ای نفس بی حب به حیدر، اگر رفتی به سینه بر نگردی. اگه یه نفس بی حب به علی رفت تو سینم، ایشالله اون نفس بر نگرده، بدبخت میشه آدم. خب اینو بهش میگن چی؟ بحثی رو ما مطرح کردیم، یه کلمه ای هست در قرآن زیاد تکرار شده، طیبه، طیبات، طیبین، طیب، پاکیزه، تمیز، سالم، طاهر. در نقطه مقابلش نجس، خبیث. این کلمه زیاده. رساله رو با کنید، اولین کتاب رساله عملیه چیه؟ طهارت. توش وضو، غسل و تیمم میگن. یه چیزایی عزیزان پاکه، یه چیزایی نجسه، نجس. خب ما نجاسات رو خوندیم، خون نجسه، مدفوع نجسه، منی نجسه، اینا نجسه، شراب نجسه. یه نجسایی میاد بالاتر، نجس سیاسی. مش انما المشرکون نجس، مشرکی نجسه. یا مثلا در بعضی از روایات ما شطرنج گفتن نجسه، دست بزنی از دست زدن به خون و خوک آلوده تره. بعضی ها فتوا داشتن که برید آب بکشید دستتون رو، نجسه. یعنی اصلا نباید بهش نزدیک بشی، نباید بهش آلوده بشی. خب اینم یه بحث. خب این یه اختلاف فتوایی بوده که شطرنج یکی از آلات قماره، آلات قمار. شطرنج موضوعیت نداره، هر چیزی که آلت قمار بشه، دست زدن بهش، بازی کردن باش، حرامه. اگر آلت قمارش از دست داد شد، یه بازی فکری دیگه، قمار باش نمی کنن. قمار بازی و آلت قمار نجسه. حالا اگه آلت قمار دیگه چیزای دیگه شده، اونا نجس میشه. فتوای امام این بود و بسیاری از مراجع دیگه هم نظرشون همینه. ولی بعضی میگن نه، هر چی که آلت قمار بوده نجسه، شطرنج هم تا آخر نجسه، فتواشون هم دارن. ولی امام میگه نه، چون آلت قمار بوده، از روایات و آیات اینجور استفاده میکنه علتش. اما خلاصه میگه آقا این نجسه. خب آقا آدم هم نجس میشه؟ بله، انسان نجس میشه. اون چیه؟ کفر. کسی که اعتقاد به خدا نداره نجسه، مشرک نجسه، بت پرست نجسه، خب ایشالله که مشرک نباشیم و مؤمن باشیم و همیشه خدا رو بپرست. بعد از اون آیا عمر آدم هم نجس میشه؟ میگن آره. ما دو جور حیات داریم، حیات خبیثه، حیات طیبه. همین آیه که خوندم، حیات طیبه، زندگی پاکیزه، تمیز، حیات طیبه. این آیه که خوندیم معناش چی بود؟ هر کس از شما عمل صالح انجام بده، نیکوکاری انجام بده، آروم آروم یا نه یه عمل خاصه که ایشالا اگه فرصت شد تو جلسات و توضیح میدیم، ما اینو زنده خواهیم کرد، بهش حیات طیبه خواهیم داد، یعنی زندگیشو زندگی طیب خواهیم کرد. نقطه مقابلش میشه حیات نجسه، همینی که گفتیم مرتعل شیطان. چی باعث میشه عزیزان گله شیاطین تو زندگی ما به تاخت و تاز بپردازن؟ این یک. چه عواملی باعث میشه که زندگی ما از تاخت و تاز شیاطین، از اینکه عمر ما مرتع، میدونی مرتع یعنی چی؟ یعنی شیطان توش میچره، آزاد، دو بهره میبره، عمر ما رو میبینه کیف میکنه، میگه فلانی چقدر خوبه، همه چیزو گذاشته در اختیار ما، سکونتگاه و قرارگاه شیطان زندگی بعضی همه رو با آتیش میزنن، بغل دستی رو خراب کرد، اون یکی رو خراب کرد، بین پدر و فرزند دعوا رو انداخت، بین دوتا دوست یفرقون بین المرء و زوجه، بین مرد و زن فاصله انداخت، دشمنی کرد، همه رو به جون هم انداخته. مرتع شیطان دیگه، حیات خبیثه از این بدتر. صبح غیبت میکنه، شب نمامی میکنه، بعد از ظهر دعوا میکنه، صبح هوسبازی خودشو دنبال میکنه، مرتع شیطان دیگه. انواع شیاطین شهوت و غضب و کینه و نفاق تو زندگیش دارن میدون. فخبزنی بمیره بهتر، این آدم بمیره بارش سبکتره. اینکه یا لیتنی کن تو ترابه، میگن یکی از معانیش اگه خاک بودم، یا اصلا این کاش عمر نداشتم، اصلا زندگی نداشتم، زنده نبودم، چون اگه زنده نبودم شیطان مرتع نداشت که، حالا باید با شیطان ره سپار جهنم بشم. این بیچارگیه. خب چه کنیم عزیزان؟ دقت کنیم. امروز عرض کردم یکی از مباحثی که باعث میشه که حیات انسان طیبه باشه، تو روایت گفته شده یا ایها الرسول کل طیبات و عملو صالحا، لقمه سفرت و حلال کن، پاک کن. یادت باشه معامله درست باشه، تطفیف کم فروشی توش نباشه، 14 ساعت ساعت کاری رد کردی 12 ساعت نباشه، کار کردی 12 ساعت، خب پولی که گرفتی زکات خمس بهش نخورده باشه، رد کن. شیطان اصرار داره، اصرار داره تو سفرت باشه. چرا؟ چون اگه لقمه حرام شد، وسوسه شیطان، خوب دقت کنین، وسوسه شیطان تا مادامی که انسان چند مسئله رو رعایت کنه، یکیش همین لقمه است، از تو نیست، از بیرونه، یه فکری میاد تو کلش، مبارزه باش سخته. اما بعد از مدتی یهو به خودش میاد، فکر گناه میاد، به مجردی که فکر گناه اومد بدنش داغ میشه. دیدید بعضیا اینجوری هست، یهو یکی بغل گوشش میخونه فلانی پشت سرت حرف زد، یه غیبتی میکنه، یهو داغ میشه، خون تو رگاش جاری میشه. این مال اینکه شیطان تو درون این پایگاه داره. یکیش همین لقمه است، لقمه حروم خورده، آنی به هم میریزه. در روایت ما تصریح کردن که این گوشت رو باید آب کنی، تا این گوشت، تا این لقمه تو بدن توه، وسوسه شیطان بسیار تأثیر گذاره رو تو. گوشتی که از حرام رو ایده، هیکلی که از لقمه حرام درست شده، هیکل خبیثه است، به خبائث مایله، متمایل. شما در احوالات اولیاء الهی یک دوره ریاضت میبینید. حضرت موسی که مجسد هازا من عمل شیطان، این عمل شیطان بود، فوکزه او فغزا علی. بعضی هم میگن موسی در اون زمان هنوز به نبوت نرسیده، هنوز یه چیزی از آزام این عمل شیطان. خب بله، نمیگیم موسی بی خود زد، نه، اما خودش میگه من عمل شیطان. یعنی یک مرتبه ای از مراتب عصمت که تو پیغمبر ما هست، تو امیرالمؤمنین هست، تو حضرت موسی هنوز نیست که یه عملی انجام میده که پشیمونه. میگن مال کیه؟ مال اون زمانی که هنوز موسی تو خانه فرعون سر سفره اوناست. بعضی ها میگن لقمه جدا بوده، فقط همی که سر سفره بوده ها. لذا وقتی فرار کرد در مدین و تو بیابونا بود، تمام گوشتا رو ریخت. در روایت داره از علف بیابان تغذیه میکرد. به گونه پوست شکم و چربی ها آب شده بود، علف رو میخورد، تو شکمش سبزی علف معلوم بود، تو معده داره میره پایین، تو روده داره میره پایین، پوست شده بود. در احوالات بسیاری از اولیا، اون مسیحی مستبصر که اومد و به ولایت امیرالمؤمنین رسید، مرض گرفت، پوست بدنش زخم شد، چرک کرد، بدن ریخت، گوشت ریخت، دوباره گوشت آورد. تا اون گوشت حرام هست، وسوسه شیطان مؤثر، یکی از عوامل مهم تأثیرگذاری شیطان در درون ما اینه که تو درون ما پایگاه داره. لقمه حرامه، لقمه حرام. رضا گفتم باید بکنی. اومد خدمت پیغمبر، میبینی اصل کاریه، گویا رسول الله ازت خوشم اومده، پیامات به دلم میشینه، ولی آدم با اراده نیستم، بگو یه کار کنم، یه کار بگو. پیغمبر بهش فرمود گناهانو ترک کن، واجباتو انجام بده. ما شوخی میکنیم، عربی بود، ساده بود، گویا زنگی میکنیم، این یه کار نشد که، این کلی کار شد. گو خب باش، واجبات انجام ندادی، گناهاتو ترک کن. گویا رسول نشد که بابا، گناه خیلیه. پیغمبر فرمود باشه، کبائر، گناهان کبیره رو ترک کن. از یه راست گفتم یه کار بکن، فقط یه کار. پیغمبر چی فرمود؟ گفت گوشت از حرام رو تنت نیاد، همین یه چیز. الان علت این که بعضی ها هیچ اثری نمیگیرن، هیچ، مثلا حق، اصلا بدونین گوشت حرام وسوسه شیطان رو جذب میکنه، گوشت حلال موعظه ربانی، نفحات ربانی، نسیم سحر، باب رحمت سحر باز میشه، این از خواب بلند میشه. چرا؟ این لقمه طیب خورده. یا ایها الرسول، ای گروه انبیا، یا ایها الرسول، چیه، چه خبره، همه رو خبر، یا ایها الرسول یه پیام عمومی مهم، یا ایوها حرف خطاب با تنبیه دیگه، یا ایوها الرسول، ای اهل رسالت، ای پیامبران من، چیه؟ کل طیبات، لقمتون رو پاک کنید. نگاه کنید پیام چیه؟ اونی که میخوری پاک باشه. لذا بسیاری از متدینی بودن، الان هم هستن، همین امروز ظهر جایی منبر میرفته، میکه از عزیزان گوهاج آقا، ما غیر از خمس سالمون غذایی که میخوریم و یه بار دیگه خمس میدیم. من خیلی تشویقش کردم، خیلی لذت بردم، خیلی لذت بردم، آفرین. به ما خمس نمیده، خودش خمس به ما هم بده، به ما نمیرسه، میرسه اونجایی که باید برسه، ما نمیده. خدا انشالله که ما هر سال بتونیم بیشتر خمس بدیم. تطهیر خز من اموالهم صدقه و تو تهر هم، نگوان حیات طیبه، یعنی با این خمس چی میشه؟ پاک میشن اینا، حیاتشون چی میشه؟ بگید طیبه میشه. یه بار خمس از اونی که میخوره سر سفره میدادن و یکی از این سفره ها سفریست که نطفه انسان اون موقع بسته شده. شیطان خیلی اصرار داره تو اون نطفه شریک شه. سر سفره چند جور شریکه؟ اگر لقمه حرام بود که ساب خور، ساب سفره شیطانه. ساب سفره کیه بگید؟ شیطان، یعنی سر سفره شیطان نشست. اگر نه لقمه حلال بود، کاری میکنه بسم الله نگی، اونم برای چی؟ برای اینکه از غذای تو بخوره. چون بدونید شیاطینی که متعلق به وجود ما هستن، همیشه با ما هستن، غذاشون سر سفره ماست. غذاشون کجاست بگید؟ با ما غذا میخورن. اگه بسم الله بگی پا میشه میره، نمیتونه بخوره، گرسنه میمونه. گفت شیطانش براش مجسم شد. گفت چرا انقدر لاغری؟ گفت آخه تو یه عادت بدی داری پدر من در میاد. گفت چیه؟ گفت هر وقت سر سفره میشینی بسم الله میگی من دیگه نمیتونم از اون غذا بخورم. من نمیتونم از اون غذا بخورم. لذا ضعیفم در مقابل تو. گفت بعضی از شما ها بسم الله که نمیگی چرت پرتم میگی. میشینم با تو میخورم جون میگیرم. غذای مستقل نداره. سر سفره خودت. باز اگه نتونست یه کاری میکنی یه جور دیگه شریک شه، حالا داستان طولانیه رد میشم. حیات طیبه یکیش لقمه است. لقمه است، لقمه است. خصوصا لقمه ای که دارم تکرار میکنم که چی؟ قراره باش بچه درست شه، نطفه درست شه. صبح عرض کردم محمد ابن، بگید ابی بکر. پسر کیه؟ بگید ابی بکر کیه؟ اللهم لن جبت و طاغوت دیگه. حضرت فرمود نگید محمد ابن ابی بکر، بگید کی؟ محمد ابن علی. چرا؟ اینقدر علی رو دوست داشت. از کی؟ مادر اسما بوده درست، ولی برید تاریخ رو بخونید. اون شبی که قرار نطفه محمد ابن ابی بکر بسته بشه، شب پیغمبر امیرالمومنین پیام داد به خانه ابی بکر که امشب مهمان مایید، غذا فرستاد. ابو بکر سر سفره کی نشست بگید؟ علی. چی شد؟ بچه شد محمد ابن علی. لقمتون رو پاک کنید. یه قصه بگم. یه عالمی بود، یه رفیق تاجری داشت، با هم رفیق بودن از جوونی. این رفت طلبه شد، اون تاجر شد. خب با هم بزرگ شدن و رفتن و اومدن و رفتن و اومدن. بعد از مدتی خدا به اینا فرزند داد. اولاد این تاجره بچه خیلی خوبی شد. اولاد این طلبه از این بچه های شیطون و شر مسئله دار. هرچی گذشت این بچه تاجره بهتر، بچه این آخونده بگید بدتر. خدا نکنه این شو از شبهات شیطان دیگه. الان امروزی ها باشن، ها حاج آقا آخوند چی میگی؟ بچه تو نگاه کن، بچه از قدیم گفتن به باباش میره. کم کم شیطان اومد سراغ این تاجره که اگر راه این آخوندی که تو انقدر دوستش داری خوبه، بچه را بچهش اینجوریه، بچه تو اینجوریه، تو از اون بهتری دیگه. اینجوری میگه شیطان دیگه، شبهه میکن. اومد به عالم در میون گذاشت، دو تا حرف زدن. یه حرف اینه، میگه عالم گفت بگم، گفت بگو، گفت ناراحت نمیشی نه. گفت بچه تو سر سفره من بزرگ شد، آدم شد، بچه من اومد سر سفره تو. بعضی میگن دقیق تر گفت، گفت اون روزی که این بچه درست شد، بچه من مهمان تو بودم، اون روزی که بچه تو درست شد تو مهمان من بودی. لقمه نطفه، لقمه نطفه. روایت هم داره میگه اصلا میگه کسی غیبت راحت گوش میده و راحت غیبت میکنه، بدونید تو نطفه شیطون شریک. روایت داره کذبه من زعم انه من ولد الحلال. دروغ میگه، خیال دروغی داره کسی که گمان میکنه نطفش حلاله. و حالی که یا وهو یاکل النا یاکل لهوم الناس بالغیبه، با غیبت گوشت مردمو میخوره، راحت میشینه غیبت میکنه، حرف میزنه، پچ پچ میکنه، همز و لمز میکنه، اشاره میکنه، دیدی فلان گرفتی، حرف میزنه. مال چیه؟ مال مشارکت شیطان تو نطفه است. حالا یه بار اصلش حرامه، یه بار خمسشو نداده، این حرام غیر از مال مردمه ها، یکسان نیست. اگه خمسشو نداده باشه بخوره، در بعض از روایات داره که اهل بیت میگن ما بخشیدیم برای اینکه فرزندان شیعیان ما حلال زاده باشه. بعضی میگه مخصوص به کسی که تا یک سال مصرف کرده باشه ها، سال بعد نه، اجازه دادن. اختلاف کنه، بحثش مفصله. یکی از عوامل حیات طیبه لقمه حلال باید جدی گرفت، خصوصا لقمه ای که باش بچه درست میکنید، پول عروسی، ولیمه عروسی. و متاسفانه در آخر زمان میگن این کم میشه. من عرض دومم هم بگم، گرچه شاید نرسم باز بکنم، ما یه لقمه سر سفره داریم که جسم و جانمون رو حرکت میده، یه لقمه دیگه داریم که جسم، جون جسم ما نیست، جون فکر ماست، فکر ماست، یه لقمه دیگه است. ما بدنمون، بدونید لقمه حرام در روایت داره میگه شهوت حرام بیدار میشه. بعضی هر کار میکنن به حلال شهوت ندارن، به حرام شهوت دارن. پناه بر خدا، زن داره، زندگی داره، همه چی، ولی باز چشمش میفته به نامحرم دنبال میکنه. بیچاره است، بدبخته. این لقمش حرامه، این سر سفرش لقمه حرام، که این تن به حرام مایله، این هیکل به حرام مایله، این یه مدل جون بدنیش از لقمه حرام بود. یه جون دیگه داریم، عالم فکر و خیال. جون عالم خیال از لقمه است؟ بله. اون لقمه چیه؟ میگه علومی که آموختید، معارفی که آموختید، طعامه. یه آیه داریم در قرآن، فلینظر الانسان، فلینظر الانسان، هر آینه باید نگاه کنه، فلینظر الانسان علی طعامه، حتما باید نگاه کند انسان به طعامش. در روایت داریم غذا رو ببینه که چی اصلی ترین حلال باشه، همین بحث اول ما. در روایت میگه که مهمتر از غذای جسم، من علومه، دانش کی گرفتی، استادت کی بوده، کتاب کیو خوندی، معارف کی گرفتی. اینم جون عالم قوه فکر و خیاله. این که میفرمودن ضبط خیال، ضبط خیال سمت و سکوته، همونطوری که برای اینکه بدن شهوت حرامش بمیره میگه باید روزه بگیری، فکرم برای اینکه شهوات حرامش گرفته باشه میگه باید سکوت کنی. یعنی چی؟ خلوت. باید این عوامل ورودی، امروز گوشی، دیروز نمیدونم فلان سخن، کتاب، مقاله، افکار حرام، باطل. در روایت داره این اردت علم صحیح فخذ منا اهل البیت، کسی که معارفشو، هم مادهشو، هم تلاوتشو، هم قرائتشو، هم نفسشو از جعفر ابن محمد صادق گرفته. الله اکبر. این دیگه میشه سفره علمی طیب. فلینظر الانسان الی طعامه، میگه علومه، باید به علومی که داره اخذ میکنه ببینه کی داری اخذ میکنه. یه جمله داریم از امام، دقت کنین، خدا رحمت کنه این مرد بزرگو، چه تیزبینی داشت. شهید جاوید، یه کتابیه، شهید جاوید یه کتاب، یکی از شاگردان آقای منتظری نوشت. تو این کتاب مسئله عصمت از زهرا به طرز ظریفی مورد مناقشه قرار گرفته. امام با اینکه آقای منتظری جز شاگرد ستونی بود دیگه، انقدر نزدیک بود بهش، انقدر بهش اعتماد داشت که بالاخره تو دستگاه بساط حکومت هم یه مدت قائم مقام رهبری شد دیگه، زندان رفته. امام اون جمله اون سال بهش گفت، آقای مشکینی نقل کرد اینو در یک جلسه ای، که شما فاسقی. به آقای منتظری که برای این کتاب تقریض نوشت، شما فاسقی، جمله رو دقت کنید، و جز فاسق پرورش نخواهید داد. روزگار ببین چی شد شاگردان های منتظر، نگاه کن. اسم نمیبرم، شرم دارم اسم ببرم. همون موقع بعضی از طلبا که گوششون تیز بود گرفتن از درس آقا منتظر، کفایه میگفت اون موقع، اومدن بیرون. عزیزان من تدریس کردم، الان شرح مکاسب آقای منتظری که سه جلد ناقصه انصافا نظیر نداره. ولی نجسته این لقمه لذیذه ها، جون میده ها، اما جون حلال نمیده. ببین از کی علم تو گرفتی؟ امام گفت فاسقی، جز فاسقم پرورش نمیدی. میگن یه قوتی هست، قوت فکر، همین هم شد. شما نگاه کنید اکثر شاگرداشون تو امامت و ولایت و امیرالمؤمنین و امام حسین و هر چی نوشتن چپه نوشتن تو این مسائل. شد لانه فساد. نگاه کنید فلنحیینه حیاتا طیبه، عمل صالح یکی از ریشاش طیبات، اکل طیبه، هم باید لقمه سفرت پاک باشه، هم منبری که برات حرف میزنه، استادی که موعظت میکنه، کتابی که داری میخونی باید پاک باشه. و الا صهیونیست فکر مونی یعنی چی؟ آدم ها یعنی یه کتابی میخونن به نام تلمود، خب میشن همین که میبینید صد تا یکی اگه از سالم از دستش در. نجات پرستی توش هست، خودخواهی توش هست. آدمی که بشینه کنارت به عنوان عالم، به عنوان استاد، حالات نفسانی تو تایید کنه، خب معلومه چی میشی. به همین مقدار اکتفا کنم. شب شام میلاد، شام رحلت و شهادت حضرت امام جعفر محمد الصادق اللهم صل علیه. این رئیس مذهب و معلم مذهبه. شما خیال میکنید اهل سنت اگه از ما جدان سر چیه؟ سر اینه که ما امام صادق داشتیم، اینا امام صادق نداشت. ما علوممونو به لطف خدا از این مرد بزرگ و پدر بزرگوارش و اجداد طاهرینش گرفتیم، اونا یکی دیگه گرفتن، از یکی دیگه گرفتن. یه داستان خیلی قشنگی رو میخواستم امروز مفصل نقل کنم، اشاره میکنم. معاویه ابن عمار، یونس ابن زبیان، ببخشید یونس ابن زبیان، میگه خدمت امام صادق رسیدیم، افراد بودن، خیلی ها بودن. عرض کردم چی میگن؟ ببینید چه بلبشویه. حضرت فرمود چی رو چی میگن؟ که در مورد خدا که میگن پیغمبر وقتی رفت چیز معراج، خدا رو دید، جوان بود، 30 ساله دید. در اختلاف سر اینی که خدا 30 ساله بود یا 40 ساله، خدا رو به قیافه 30 ساله دیده یا 40 ساله. میگه حضرت متکه بود، تکیه داده بود. ببینید معارف چه میکنه. خب معلومه وقتی خدای اونها تجسیم میشه، مجسمه میشه، میخوابه. خدای یهود میخوابه کجا؟ رو ماه. میگه شب میاد روی ما، از اون بالا مردم رو میبینه میخوابه که ببینه مردم چیکار میکنه. انجیل، مزخرفات، خزعبلات. میگه دعوا سر اینه که خدا قیافش 30 ساله است یا 40 ساله. میگه حضرت تکیه داده بود، میگه از حالت تکیه خارج شد، نشست، میگه دست برداشت، اللهم عفک عفک، خدایا ببخش، خدایا ببخش، از این حرفی که اینا میزنن، از صحبتی که اینا میکنن، خدایا ببخش. بعد شروع میکنه جوامع توحید شیعه رو بیان کردن، بین الحد تعطیل و تشبیه. میگه خدا هیچ شباهتی به خلقش نداره، هیچ زمانی از او خالی نیست و در هیچ زمان و مکانی اشغال نکرده، جسم نیست، ماده نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. بعد حالا مثال جان و نفس رو در روح و پیکر میزنه. الان روح شما در بدن شما هست، ولی کجاست؟ در همه جا هست، ولی هیچ جا نمیتونه اشاره بهش بکنه. همه جا تحت تصرف اونه، عالم تحت تصرف خداست. خدا مادی نیست. خیلی قشنگ توضیحات این تعبیر مال ما بودا، به حضرت نسبت ندیم. مال چی؟ معارفه، چی حلاله چی حرامه. آقا اینا گفتن شراب و آب بزنیم یه خورد رقیق بشه دیگه مستنگ میشه خورد، میشه خورد. آقا فجتنه بو رجسو منم، امیر المومنین میفرمان اینا روایتش امام صادق نقل کرده با. که یه قطره اگه تو چاهی بریزه، از اون چاه علف آب بدن، علف برویه، از اون علف گوسفند بخوره، من به گوشت اون گوسفند لب نمیزنم. این یه معرفت، این عرد علم صحیح، یا ایها الرسول کل طیبات، سفرت باید پاک باشه. گریزمون بزنم، خانه های ما خالی از کتاب های حدیثه، مجالس ما خالی از کتاب های حدیثه. قدیم در و دیوار خانه های مذهبی تابلوهای حدیث بود. من یادمه حدیث اون اعرابی اومد، میخوام غنیترین مردم باشم، میخوام عزیزترین مردم از مردم چیزی مخواه. مجموعه سوالات اعرابی میزنید، بچگی ما اینا رو میدیدیم، الان تابلو زدیم هی گل و بلبل، میخوایم آرامش بیاریم تو خونه. خب نمیاد، معلومه نمیاد. احادیث ما رو نشر بدید، معارف ما رو تو زندگیتون ببرید، به کار ببرید، به جواناتون از معارف ما یاد بدید. درد دل کنیم بزن ما طلبه ها از مطالعات حدیثی و قرآنی محرومیم. به کی میخواییم بگیم؟ اینو خدا میدونه، خدا میدونه. علم صحیح میخوایی؟ لقمه ما رو ببر سر سفرت، معارف ما رو ببر سر سفرت. اگه میخوایی فکرت، جهان علمیت رشد کنه، بالا بره، این معارف از ما بگیر، از ما بگیر. در بعضی از روایات که عجیبتر میگه، اگر کسی راه علمیشو از غیر ما فهوه که راد دونا، اصلا انگار ما رو رد کرده، از ما عبور کرده. یه جمله هم میگم، حتی میگه مطالب درسته، درست از طریق اونا نگیرید، از طریق اونا مطالب درست، فضائل علی ابن ابی طالب رو از طریق اونا نقل نکن. هم باید غذا پاک باشه، هم ظرفش، ظرفش هم باید پاک باشه. چقدر وسواس اینجا دارن به خرج میدن به خاطر جهاتیه که اگه این لقمه نجس شد حیات طیبه نمیشه. مرحوم شیخ راملی در مبحث قنا رساله‌ای داره، در رد رساله قنای مرحوم محقق سبزواری صاحب کفایه فقه، یه جمله اونجا داره، چند تا روایت میاره. میگه چی میشه که علمای شیعه ما بعضیاشون توی مسئله به این واضحی میگه قنا حرامه بلا شک؟ میگه چطور به این شبه مبتلا شدن؟ میگه اینا بعضیاشون مطالعات غیر صریح، غیر صحیح و غیر شرعی داشتن. آدرس میدیم اینا کن، از منابع عامه نقل میکنه، به منابع عامه اعتماد کرده، یعنی لقمه سر سفره علمیش همش پاک پاک بگید نیست. میگه اون مبتلا به امام غزالی محجت البیضا شده، مرحوم فیض رو اونجا اونجوری میگه، میگه اون مبتلا، البته فیض مال متأخره ها، کسی دیگه. میگه اینا مبتلا شدن، میگه که تو شیعه گرفتار شدن، علتش اینه، اینا گرفتار. روایتش هم میاره که من از قائلا ناطقن فقط عبدهو. خوب دقت کنید جمله شیطانو تمام. هر کسی که دارید به صحبتش گوش میدید بدونید در حال تسلیم و عبادت او هستید. فانکان شیطان و انکان ناطق، اگر این گوینده حرف خدا رو داره میزنه، از خدا میزنه، حرف خدا داره پرستیده میشه. اما اگه از ناطق، ناطق شیطانیه، داره حرفای خودشو قاطی پاتی میگه، شیطان داره پرستیده میشه. لذا امام گفت شما فاسقی جز فاسقم پرورش میگید نمیدی. دومین رکن یا همون معنای دوم حیات طیبه، لقمه حلال، لقمه علمیه، مجلس علمیه، استاد حلال، کتاب حلال، نه حلال، طیب، طیب، طیب بالاتر از حلاله. به همین مقدار اکتفا میکنم، میسپرم به عزیزمون، دیگه گریزم نمیزنم. روز شهادت بدانید امام صادق ما رو کشتن به خاطر ترویج احادیث، هیچ اقدام سیاسی به اون معنا نداشت. دیدن با این احادیث داره زید زیر بنای بنی امیه و بنی العباس هر دوتا با هم لرزید، ثابت کرد این منحرف توحید و گفت. بعد در مسئله امامت خصائص امامو گفت، کی میتونه امام باشه؟ از قرآن یه خطبه و روایت مفصلی است، مرحوم کلینی در کافی در باب 17 هم اگه اشتباه نکنم، باب 15 تا 17 هم اینجاست، نقل میکنه دو تا حدیث میاره در امامت مفصله، مثل جامع کبیر است تقریبا. اولیش مال امام رضاست که تو مشهد یه مقدارش خوندیم، دومیش مال امام صادقه. کجاست مجلسی که جمع شدن بیعت کنن؟ اولین عبدالرحمن ابو مسلم خراسانی اومد سراغ کی؟ اومد سراغ امام صادق که بیعت کن. حضرت فرمودن نخواهد شد، فلانی دست از روشینه صفاه، اون این حاکم میشه، بعد این میشه، بعد بچه های فلانی حکومت رو به بازی میگیرن. بعد یه خطبه مفصل در مورد امامت خونده. اگه اونا نخونده بود معلوم نیست ما الان دنبال کی را میفتدیم. معلوم نیست مثل اهل سنت به چه امیدی زندگی میکردیم. ما الان زنده ایم به امید انتظار ظهور حضرت حجت امام زمان ما، روحی و ارواح العالمین. اومد گفت یا رسول الله شما اون ایستاده امت هست. حرف اون فرمود از همه ما ایستاده ایم، اما اونی که تو منتظرشی رو کرد به موسی بن جعفر، گفت این یه پسری میاره به نام محمد جواده، بعد پسری اون میاره به نام علی، بعد او پسری میاره به نام حسن. فرزند حسن اون چیزیست که تو منتظرشی، منتظرش باش و برای فرجش دعا کن که اگر دعا کردی در خیمه او در محل او با او خواهی بود. اللهم عجل لولی کل فرج. شیعه حفظ شد، شیعه نه خیال نکرد باید ببافه. اهل سنت خب دیگه امام ندارن، مجبورن ببافن با عقل و اندیشه بشری خودشون مسائل و پاسخ بدن. نه ما دین داریم، چارچوب داریم، مکتبم صاحب داره، خود صاحبش میاد نجاتش میده. عرض کردم چندین بار حضرت رو خواستن بکشند شهاد به شهادت برسن، مال چی؟ چی کار میکرد؟ حدیث میخوند. اما الان ما چقدر قدر این احادیث رو میدونیم؟ چقدر از این حدیث ها میخونیم؟ چقدر سر زندگیمون احادیث وجود داره؟ پناه بر خدا اینها جونشون رو خرج رسوندن این معارف، این سفره حلال خرج کردن. ما داریم چجوری از کنارش رد میشه. بعضی همون تو خونمون یه کتاب حدیثی نیست. میگم اصول کافی داری؟ میگه نه. قدیم تو خونه های مردم کنار قرآن کتاب حدیث بود، با امام زندگی میکردن. اللهم ایشالله شهادت امام صادق عرض کردم بریم این راه رو دنبال کنیم. این احادیث نورانی مجلسی گفت بهار الانوار، بهار انوار، این دریاهای نور بهرمند باشیم و سفره معرفتی و علمی امام صادق هممون بهرمند باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.